بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد
الطاهرين.
الله صل على محمد وعلى آل محمد. جمله دیگری که از حضرت امیر نقل شده است که کل معدود منقض، منقضی است دیگه، شروفه منقضی، کل معدود منقض و کل متوقع آتن، هر چیزی که شمرده می شود و معدود است پایان پذیر است، منقضی می شود، و هر آنچه که در آینده مورد توقع است که بیاید و منتظرش هستیم یه روزی خواهد آمد. خب اولش که یک قاعده است و فرمول است که چیزی که کمیت داشته باشد و محدود طبیعتا پایان پذیر خواهد، یه مصداقش عمر انسانه که یک کمیت محدودی دارد، این کمیت محدود الان این روز تمام شد، حالا عمر طرف 70 سال باشد یا 700 سال یا 7000 سال فرق نمی کنه، هرچی رو باشه از آخر تمام شد، فکر باش کرد کلو محدوده منقده، مندگار نیست که آدم ده بهش به بنده دل خوش کنه یا به غفلت برود بگیم حالا فعلا که هستیم، حالا بعدا انشالله کار میکنیم، بعدا دوباره میکنیم، بعدا خونجه میکنیم، کل معدود منقده و کل متوقع آتن، و مرگی هم که توقعش میرود و انتظار است که بیاید یه روزی خواهد آمد، دیر یا زود خواهد آمد، خدا باید آماده باشد انشاءالله، خدا باید توفیق عمل اناید کند و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما مباحث اصول، بحث درباره این بود که جعل احکام شرعی بشه گونه است، آیا به نحو قضیه حقیقی است یا خارجیه یا نحو دیگری. قول چهارم رو که فرمایش از امام قدس سره بود این بود که جعل احکام شرعی مثل جعل قوانین عرفی است و به تعبیر ایشون خطابات قانونی است، همینجور که در عرف جعل شعر همینجور که چه جوره؟ اینطور هست که حکم وضع می شود برای یک طبیعت، طبیعت ناظر به افراد، اما به اون جهت قدر مشترک افراد، نه جهت اختصاصیشون به خصوصی به فردیشون. به تعبیری حکم می رود روی طبیعت که طبیعت مرآت برای مصادیق هست، اما یک مرآت اجمالی، مصادیق لحاظ می شوند اجمالا نه تفصیلا. نه این است که حکم برای روی اون طبیعت به همونجا بمانه و ناظر به افراد نباشه، نه گفتیم اصلا معنی نداره، مکلف خارجی است که خطاب تکلیف او متوجه می شود، ولی اینطور نیستش که وقتی خطاب متوجه در خطابات عمومی، خطاب شخصی که حسابش جداست، به یک فرد خاص میگیم کار انجام بده، اما در خطابات عمومی که خطاب به افراد بیرونی هستش، به عموم مکلفی هست، مسافر، هاشمی، عاله، این عنوان هست و حکم میاد میخوره به این افراد، خصوصیات فردیه به نحو تفصیل ملاحظه نشده، افراد ملاحظه میشن اجمالا نه تفصیلا، به جز خصوصیات فردیه مد نظر نیستش. این اون نظریه بود، دیروز مدار توضیح داده شد که ما در واقع نظریه چه مشکلی میخواد حل بکنه، گفتیم این بخش آخرش رو دوباره تکرار بکنیم ادامه بحث، برای اینکه پیوستگی بحث امروز رعایت بشه. گفته شد بحث ترتب رو و اینا مطرح کردیم و اینکه عبادت مزاحم به یک امر اهم و همون مهم داریم، عبادت مزاحم به یک امر اهم، این آیا درست هست یا درست نیست، بعضی اومدن تصحیحش کنن از راه مختلف، یکیش ترتب بود که دیروز گفت. برای این ترتب اشکال شد. ترتب این بود که میگه اول همون اهم رو انجام بده، اگه نمیدی بیکار نشین بود دومی رو انجام بده که مهم باشه. اشکال شد علایالن درست است که مهم در قد و قواره اهم نیست، با او نمیتواند هماوردی داشته باشد، اما اهم در یعنی در واقع مهم در مرتبه اهم نیست چون پایین تره، ولی اهم در مرتبه مهم هست یا نه؟ یعنی اون زمانی که به تو میگه که پشت نمازتو بخون، در واقع مولا اون اهم را که تأثیر مسجد است میخواهد یا نمیخواهد؟ اگه بفهمید نمیخواهد که معناش اینه که پس مطلق نیست امر به تطهیر مسجد. اگر بفهمید میخواهد، لازمش این است که مولا از شما دو چیز بخواه، هم تطهیر مسجد هم نماز، و حالی که خود مولا میداند که این دو چیز همزمان قابل تحقق نیست، تو معقول نیست که مولا هر دو با هم بخواه. این از دیدگاه مولا و تعلق ارادش به این دو تا کار. از نگاه شمول خطاب برای مکلف، خب باز معنی ندارد که هم خطاب مثلا اقیم الصلات متوجه مکلف بشه، هم خطاب عزل النجاسه و تطهیر مسجد، چون فرض اینه که یه قدرت بیشتر نداره، خرجی که بیشتر نمیتونه بکنه، نمیتواند دو خطاب متوجه بشه. اون اشکال بود که مطرح شد. توی این موقعیت برای حل این دو مشکل گفته شد که مبنای حضرت امام این هستش که درست از حکم یاد میره رو مصادیق، ولی مصادیق اون خصوصیات فردیش مد نظر نیست. چه در اون بحث اول که بحث تعلق احکام به تبایی از یا افراد، چه در بحث دوم که بحث این است که حکم که جعل می شود برای مکلفین به نحو قضیه حقیقی است یا خارجی، در هر دو همینه. در اونجا در اون بحثی که گفتیم مربوط به تعلق احکام می شود، به اون متعلق احکام مثل صلات، مثل دم، مثل خمر، میگید از دم نجسون، الخمر حرام، من از صلات واجب، واجبه، تعلق حکم به این افراد، تعلقش به این متعلقات، آیا تعلق حکم است به طبیعت یا به افراد خارجی؟ اونجا هم شبیه همین دست میگن به طبیعت است، اما طبیعت ناظر به افراد، اون خون توی ذهن تنها که نجس نیست، طبیعت ناظر به افراد. خب ناظر به افراد به این حدی که افراد به نحو تفصیلی ملاحظه شده باشند و خصوصیات نماز تو این مکان و نماز تو اون زمان و نماز مثلا مزاحم به تطهیر مسجد و امثال اینا، تک تک این خصوصیات مورد لحاظه یا نه؟ ایشون فهمن نه، خود تعلق گرفته است به طبیعت، نه اینکه همونجا هم بماند، طبیعتی که مرآت خارجه، اما مرآت خارجی از مرآت اجمالی از این خارج است، حکم میکنه به افراد، اما خصوصیات فردیه در صلات و در دم و در خمر و امثال اینا مورد لحاظ قرار نمیگیره. همچنین در قضیه دوم که محل بحث ما بود، که آیا احکام که خطابش مکلفین هست، این به عموم مکلفین خطاب میشه، حکم وضع شده است برای طبیعت بدون نظر به افراد گفتن نمیشه، بعد چون افراد خارجی هم که متوجه خطاب متوجه نمیشه، پس حکم میراد رو طبیعت مکلف که مرآت افراد خارجی است و نشانگر افراد خارجی است، ولی نشانگر کلیتشونه به نحو اجمال، نه خصوصیات فردیه. در هر دو قضیه هستش. با این دو تا مطلب چجوری مشکل حل میشه؟ اینجور مشکل حل میشه که حالا دیروز مشاهده کردیم، آخرین نکته دیروز بود و در اولین بحث این روزه. اشکال اول چی بود؟ اشکال اول این بود که نمی‌شود خطاب، نمی‌شود حکم متعلق بشه به صلات و همچنین حکم، یعنی حکم وجوب متعلق بشه به صلات و همزمان حکم وجوب تطهیر مسجد متعلق بشه به تطهیر مسجد، و اینه که هر دو همزمان هم و مزاحم هم نمیشه با هم با هم تحقق پیدا کنن. اینجور گفتیم که از مولا بپرسید که نمازی که مزاحم به تطهیر مسجد است رو میخوای یا نمیخوای؟ تطهیر مسجد مزاحم به نماز رو میخوای یا نمیخوای؟ جواب چیه؟ جواب میرسه این خصوصیت فردی مد نظر نیست در جعل قوانین کلی، مثل قوانین عرفی وقتی میگه آقا عبور از چراغ قرمز ممنوعه، دیگه خصوصیات امروز و فردا و نمیدونه مریضی کرونا باشد و نباشد، اجل داشته باشه نداشته باشه، بیرون از این خصوصیات مورد توجه قرار میگیره. لذا صورت مسئله کلا پاک میشه، نه اینکه به تعبیر این صورت مسئله باشد و جواب براش داشته باشه، مثلا صورت مسئله خود به خود پاک میشه. چرا؟ چون اصلا خصوصیت فردیه مد نظر نیست که شما خواستی بشه سوال بکنید این دوتا خصوصیت فردیه با هم تضاهم پیدا کردن چکارش کنید، اصلا مد نظر نیست. مشکل اول همش. مشکل دوم این که خطاب بیاد روی مکلف. خب این خطاب مثلا فرسون اقم صلات بخورد به مکلفی که وظیفش تطهیر مسجده، بعد می شود هم وظیفش تطهیر مسجد باشد هم وظیفش نماز، که خصوصیات که اصلا در توجه خطاب مکلفی مد نظر قرار نمی گیره. کلی بگوید مکلف باید نماز رو بخونه، مکلف وقتی می مسجد اینجا باید تطهیر مسجد بکنه، مکلف مثلا فرض می داره طرف قرار می شود باید بیاره نجاتش بده. خصوصیات فردی اصلا مد نظر قرار نمیگیره که بعد شما بیدید سر دوراهی قرار گرفتیم آیا میتواند هم خطاب اقم الصلات و هم خطاب مثلا انقذ القریق و نجات دادن القریق مثلا هر دو خطاب متوجه بشن، چون که کلیش خصوصیات فردی مد نظر قرار نمیگیره. این در واقع فرمایش از تیمور. خب توی این لذت این مدل هم دو مسئله تعلق احکام به تبایع افراد میاد، هم تو این بحث محل بحث ما که آیا حکم که میرود روی مکلفین روی طبیعت میرود یا روی افراد میرود، در هر دو جا این بحث هست. معیار هم اینه که در خطابات قانونی و عرفی که جعل قانون به مجلس شورای اسلامی و قانون جعل میکنه، فلان ارگان آیین نامه جعل میکنه و وضع میکنه ابلاغ میکنه، خصوصیات خصوصیات فردی مد نظر نیست. در جعل احکام شرعی همینه. نتیجه چی میشود؟ نتیجه این میشه که شما میتوانید بگویید که همزمان هم امر دارید به تطهیر مسجد، هم امر دارید به چی؟ به نماز. نه الان نهر تردد، الان نهر تردد در طول همه، اول امر به تطهیر مسجد بر فرض اهمیت، دوم در طولش تو مرحله بعد اگه اون انجام ندی امر چی؟ امر به نماز میاد. نکته روی حرف های دوتا در عرض هم هستن، الان هم ترتب هم نیست، همزمان دوتا ترتیب هم هستش. بله این ترتب در مقام امتثال به دست میاد به حکم عقل مکلف. مکلف میگه شما دو تا تکلیف دارید، یکی اهم یکی مهم، قدرتت هم برای یکی بیشتر نیست، خب باید چیکار کنیم؟ میبره سراغ اهم. شما اگر اهم قدرتت رو صرف در امتثال امر اهم کردین و دیگه امر مهم انجام نگرفت چون قدرت نداشتی، معذوری، معاقب نیستی، عذر داری، حجت هم داری. ولی اگر آمدین امر قدرتت صرف کردی در امتثال امر مهم و امر اهم رو گذاشتی کنار، اونجا معذور نیست. ما خدا رو بیرد عقل دادیم دو کار اهم و مهم، خب چرا ترجیح مرجوح و راجع دیگه قبیه، چرا مهم رو انجام میده اهم رو ترک کرده. این ترکب و دو پله شدنش رو چون یکی اهمه یکی مهمه، از حیث انتصال عقل حکم میده برو سراغ اهم، که اگر رفتی اهم رو انجام دادی معذوری، اهم رو انجام ندادی مهم رو انجام دادی. به همون میزانی که ما به تفاوت اهم و مهم هست، اون درجه رو شد تو کسب نکردی، ملاک رو از این جهت اسیان کردی و معذور نیست. ولی اگر آمد و هیچ شدو انجام ندار، مثلا بودیم 100% ملاک، 80% ملاک تو اهم و مهم، اگه طرف نشست هیچ شدو انجام نداد، 100% ملاک از دست رفته و نسبت به 100% غیر معذور است و معاقب است. این ملاک 100% ملاک از دست داد. ولی اگر مهم رو انجام داد، اهم رو ترک کرد، در حد این که چرا 20% ملاک رو تو از دست دادی، معاقب خواهد بود. این نتیجه فرمایش حضرت امام. بذار گفت این ملاک هم دون مسئله تعلق احکام به تبایع افراد میاد همینجا. حالا تو این بحث، تو این مسئله آنهنفی مطرحش کردن و تعبیر کردن به خطابات قانونی و اصطلاح اینجوری شده، این اصطلاح در اینجا مطرح شده، اونجا همین قضیه هست. تعلق از حیث حکم متعلق میشه به متعلق ها، به طبیعت متعلق میشه حکم متعلق میشه، اون طبیعت متعلق حاکی از افراد است به نحو اجماع. خصوصیات فردی گفتم اون صلات و دم و خمر مد نظر نیست. در این قضیه جعل احکام به نحو قضیه حقیقیه، باز حکم میرود موضوعش میشد طبیعت مکلف، طبیعت ناظر به افراد، اما نه خصوصیات فردی. این فرمایش حضرت امام. حالا چند تعبیر ایشون رو هم مروری داشته باشیم و بعد به سه تا نکته. حالا بعد این از این بحث در چند جا نتیجه میگیرم، حالا عبارت ها رو بکنیم بعد اون نتیجه ها شد 4-5 موردش رو عرض میکنیم انشاءالله. مثلا در میفرمان تعبیرشون در انوار و هدایه که از قد وقع الخلط بین الخطابات الکلیت المتوجهت الى عامت المکلفین و بین الخطاب شخصی الى احاده. به خلط صورت گرفته، خطابی که عمومیست به خطاب شخصی. فإن الخطاب شخصی الى خصوص العاجز او غیر المتمکن عادتا او اقلا من ملالسه. خطاب شخصی بکنی به کسی که عاجزه، طرف نمیدونه مثلا خواهد از جاش برن بشه که پشو نمیدونه برن شده فلجه پشو گفتنش قبیه، یا عادتا متمکن نیست یا عقلا، این خطاب به خصوص عاجز، خطاب شخصی لایسه. ولیکن الخطاب الکلی الى المکلفین المختلفین به حسب الحالات و العوارض و الملا لسته جانفی. و شما کلی با همه باید باشن، ها توی جمعیت چهار تن فلج نیدون بارم چون مشکل نداره. دقت کنید، میخوام بگم خطاب به همه خورده، نه حتی همون چهار تن هم که فلج هم اونا مورد خطاب هم. الا این که اگر میخواستید که خصوص این به لحف خطاب شخصی و قضیه خارجیه بهش میگفتید بلند شو، میخوام تو که میبینید فلج نیدون بلند شه، گفتن بلند شو قبیه، خطاب به عاجز قبیه. ولی خطاب به جمعی که چهارتشون توش عاجز پیدا میشه، خطاب به جمع اشکالی نداره به طور یعنی میخواد که بنابراین این خطاب شامل اون عاجز هم میشه، وظیفه بلند شدن و ایستادن شامل اون عاجز هم میشود، الا اینکه اون معذور است چون عجز داره. پس فرق است بین که اصلا خطاب شاملش نشه و اینکه خطاب شامل بشه و معذور بشه. معمولا بزرگان چی میفرمن؟ خب تکلیف عاجز که قبیحه. شما خب میگه آره اگه به نحو قضیه خارجی و قضیه شخصیه باشه خب قبیحه، به نحو قضیه شخصیه نباشه ضمن ادیان مشکل نداره. یا میفهمند که ان الخطاب واحدون و الانشاء واحدون و المنشأ، حالا اون بحثی که دارم چون تیکه‌ای از فرمایششون هست، والمنشأ هو حرمت الزنا على كل مكلف من غير توجه خطاب خاص او تكليف مستقل الى كل احد. این انحلالی که آقا میفرمان درست نیست. این معنی که حکم منحل میشد به مثلا فرض کنید به هزاران حکم، بعد تک تکش رو میخوام بسنید که این توت معقول است و معقول است. مولا که نبوده هزار تا حرف بزنید و تک تکش رو بسنجه. خطاب یکیست، انشاء یکیست، منشأ هم یکیست، یه حکم، حکم حرمت زمان. این دیگه به خطاب به مکلف خاص متوجه نشده است. تو باید بگید که مثلا در بعضی حالات مثلا فرسون اگر متمکن از این گناه نیستش بعد خطاب بهش مستحجم باشه. نه، در بعضی حالات ممکنه نتانه میکنه انجام بده، خطاب همچنان به قدرت خودش باقی است. و لاستهجان فی هذا الخطاب بالعمومی اذا کان المکلف فی بعض الاحوال او بالنسبه الى بعض الامکن غیر متمکن عقلا او عادتا. حالا چند مورد دیگه هم هست دیگه، مثلا بفرمایند که الاحکام تو بحث همین بحث زد و ثمر زد بفرمایند الاحکام الکلیه تو القانونیه تفترق عن الاحکام الجزئیه من جهات صار الخلط بینهما منشأ الاشتباهات. با فرق میکنه اونی که میان میگن که خصوص زیاد فردی مد نظره تو احکام جزئی است، تو احکام شخصی است، تو احکام کلی خصوص زیاد از مد نظر نیست. الخطابات العامه لا ينحل كل منهما كل منها الى خطابات بعدد نفوس المكلفين بحيث يكون لكل منهم خطاب متوجه اليك بالخصوص. این کار خصوصی بگذاریم که قضیه شخصیه. قبلا گفتم قضیه شخصی ممکن یک شخص باشه، ممکن 10 تا، ممکن 1000 تا. یعنی وقتی به شخص داریم میگیم قضیه شخصیه. شما دارید میگید قضیه حقیقی است، بعد منحل میشد به تعداد افراد مکلفین، خب میشه قضیه شخصیه. اون که قضیه حقیقی نشه فرماشون که خلق میشه. بل یکون الخطاب العمومی خطابا واحدا یخاطب به العموم و بهی یفتر و عن الخطاب الخصوصی فی کثیر من الاوراد. و این جمله رو بگیم دیگه تمام. می‌فرمایند که الاحکام الکلیه القانونیه مثل الاحکام الشرعیه و الخطابات الالهیه و النبویه و کذا اوامر الموال العرفیه الکلیه القانونیه. این همش مثل همه چون خطابات شرعی چین و توهم آنه با تقطیع و توهم انحلال الاحکام الکلیه القانونیه المتوجه للمکلفین الى احکام جزئیه به عدد المکلفین متوجه الى كل واحد من احد المكلفين لا معنى له بل هو غير معقول. این انحلال معقول بود. فتلخص ان الاحكام الصادره من الشارع كليه قانونيه متوجهه الى جميع المكلفين العالم والجاهل والقادر منهم والعاجز. يعني حتى خطاب به این جاهل، چون بحث است که احکام اختصاصی به عالم دارن یا نه عالم جاهل شامل میشه. بعد میگن خب وقتی طرف جاهل است که نمیشه حکم متوجهش بشه، یا فقط مثلا فرسون قادر رو شامل میشه یا عاجز رو شامل میشه. گفتن توجه خطاب به عاجز که قبیحه. میفهمن نه، در کتاب شخصی درسته. وقتی طرف نمیدانه بهش مثلا تکلیف و وظیفه داریم، خب فرض که نمیدونه دیم. اما وقتی به صورت کلی قانون جعل میشه، نمیشه این قانون رو جعل میکنه فقط برای آنهایی که میدونن، اونهایی که میدونن آزاده. همه قانون باید عمل کنن، فوقشون که ندامت معذور باشه دیگه، یه کسی به عاجزه معذور باشه، ولی خطاب مال همه است. قایت الامر ان العقل یحکم معذوریت العاجز و جاهل قاصر فی المخالفه. اگه جاهل قاصر بود یا عاجز بود خیلی خوب. این حالا فرمایششون، پس نتیجه فرمایششون این میشود که در واقع میشه گفت فرمایششون تفسیریست برای همین قضیه حقیقیه، نه یک نظریه چهارمی در برابر قضیه حقیقیه. آقایون گفتن در قضیه حقیقیه احکام منحل میشود به تعداد مکلفین، ایشون فقط نه، حکم جمع شده به نحو کلی قضیه حقیقیه و منحل به تعداد افراد نمیشود. پس در واقع این فرمایش میشود تفسیر، حالا به تعبیری تفسیری عرفی برای اون قضیه حقیقیه. حالا چون بحث تردد که دیروزم عرض کردیم امروزم گفتیم، خب این نظر طبیعی میاد که مولا میگه که پاشو مثلا توی عرفی که پاشو بچه درس تو بخون، مولا میگه پاشو درس تو بخون، درس میخونه اقلا کنه که برادر بزنه کاری بکن. این خیلی طبیعی است و عرفی است. خب این اومدن در قالب تردد گفتن، اون اشکال منطقی وارد شد. خب مولا الان از من دو چیز میخواد، همزمان هم درس، پدر هم درس میخواد هم کار میکنه، این دو من جمع نمیشه قابله. و وجدانه میدم میدید هر فرق درستیه، این فرمول منطقیش ایرادی گرفت. جوابش چیه؟ جوابش اینه همه حرف درسته، چون خصوصیات فردیه مثلا مد نظر نیست در جن احکام و کلی و قوانین کلیه، لذا هر دو حکم به قوت خودش باقیش در کنار هم هستن. ترتیبش به حکم عقله، دیگه اول برو سراغ عقل نشو حداقل مهم انجام بده، یعنی حداقل مهم انجام. خب ایشون برای این فرمایششون چند دلیل ذکر فرمودن. دلیل اولشون وجدانه، شهادت وجدان این هستش که وقتی که حکمی برای عموم جعل می شود، خصوصیات افراد مد نظر نیست. خطاب هم که واحد هست، در واقع این در دل خودش خطابات متعدد نداره. یا یعنی یک جمله گفتی که نه یک میلیون جمله، ده میلیون جمله حرف زدی، نه، یک خطابه، یک صحبته که متوجه عامه المکلفین و عموم المکلفین است و خصوصیات فردیه و به نظر نیست. این انحلال که میخوانند نیست بل بجن. نکته دومی که میفهمن اینه که الان اگر این انحلال در حکم و قضایای انشائی درست باشه، خب ملاکش باید باید در قضیه خبری هم همین باشه. اگر مثلا شما بفرمایید که الماء حار رو به اشتباه، یا النار بارد رو، قضیه خبری است دیگه، نه قضیه انشائی. خب معنای حرف این است که به تعداد ماها شما گفته الماء حار رو، به تعداد نارها تو گفته النار بارد رو، بعدش هم میگردن طرف یک دوی میلیون دروغ گفتیم. اینجوری محاسبه نمی کنن. یک حرف است و یک خطاب است و یک جمعه. انحلال عرفی نیست. شاهدش اینه که اگر میخواست در احکام و در قضایای انشائیه باشد، میباید در قضایای حمیلی و قضایای خبری هم این انحلال باشه، به حال که کسی بهش ملتزم نیست. این در واقع معایده دین است که وجدان حاکم بین است که انحلال معقول نیست و منطقی نیست. نکته سومی هم فرمودن، این رو دقت کنید، فرمودن اگر شما قائل به انحلال بشید، لازم می آید که اراده الهی از مراد متخلف بشه و تفکیک بشه و این که معنا نداره. اراده تشریع مولا، اگر بگید وقتی فهمیده است که عقم صلات و به تعداد افراد عقم و عقم و عقم داریم، این نسبت به آدم عاصی هم عقم صلات داریم و خداوند اراده کرده است که نماز بخونه و فرض میتونه اون عاصی است، کافره و نماز نمیخونه، پس لازمش این است که این اراده تشریعی خداوند تبارک و تعالی متخلف بشود از مراد، یعنی اراده باشد مراد نباشه، با همی که امکان پذیر نیست، اراده خدا را به حال تحقق پیدا میکنه. پس معلوم میشه این انحلال نیست. اگر قائل به انحلال بشیم، لازمش این که یک خطاب خاص برای آسیب داریم، یک خطاب خاص عقل سرات برای کافر داریم، یعنی خداوند اراده کرده است نماز خواندن اون کافر را، اراده کرده است به طور خاص، اراده کرده است نماز خوندن این آسی را، و فرض اینه که اون کافر آسی نماز نمی خوند، مراد خداوند تحقق پیدا نمی کند. گاهی معنی نداره که خدا اراده بکنه به مرادش تحقق پیدا نکنه. این هم وجه سوم ذکر کرده. این عرض را دقت کنید به خاطر اینکه اگه قبلا یادتون باشه که بحث اراده و الارادت و تشریعیه، حضرت امام تعبیر فرمودن، فرمودن اینجا تعبیر به الارادت و تشریعیه مسامحه هست، در واقع ارادت و تشریعه، یعنی خداوند اراده می کند که قانون وضع کند و قانونش را وضع می کند. لذا مراد از اراده تخلف پذیر نیست، اراده کرد مراد را تحقق پیدا می کند، اراده کرده است که قانون بگذارد. این ارادت و تشریع است نه ارادت و تشریعه. و الا اگر خواسته باشد که اراده تعلق بگیرد به فعل غیر و فرض این است که اون هم مختار است و مجبور نیست، ممکنه این تحقق پیدا نکنه. شاعر و مولا خداوند اراده کند که عبد این کار انجام بده و عبد انجام نده، اون نمیشه که اراده خود تحقق پیدا نکنه. پس اراده به عمل عباد تعلق نمیگیره، اراده الهی به کار خودش تعلق میگیره که کار خودش چیه؟ تشریع قانون گذاشته. لذا میشهد این الارادت و تشریعی که میگن مسامحه است، این در واقع ارادت و تشریعه. این فهمش اونجا داشتن البته ملاحظه داشتیم، الان هم تکرار بکنه. خواهم گرم این نکته که میفرمان و دلیلی که میفرمان با تعجب اون بحثه که الارادت و تشریعیه رو ایشون ارادت و تشریع معنا میفرمان، بعد میگن این ارادت و تشریع اگر بنا باشد منحل باشد یک و متعلق به فعل عباد باشد، دو لازمه تخلف اراده از مراد پیش میاد چون آسیست انجام میمونه. پس معلوم میشد که انحلالی در کار نیست. این همون اراده تو تشریع است که قانون کلی وضع کنه و مولانا که وضع کرده، که قبلا هم عرض کردیم ملاحظه که اینجا هست اینه که یک اراده در همین جایی که مولا قانون وضع می کند، یک اراده به فعل خودش تعلق گرفته، یک اراده به فعل عبد. اراده به فعل خودش اراده تکوینی است، این تصمیم میگیرد که قانون جعل کنه، این اراده است که تکوینی هست و قانون هم جعل میکنه، اراده از مراد تخلف نپذیر. این اراده تکوینی، اراده و تشریع خودش اراده تکوینی. یک اراده هست که تعلق میگیرد به فعل عبد، میخواهد که عبد این کار انجام بده، این رو اسمش رو داشتن الاراده تو تشریعیه، یعنی خواستنی که تو خودت پا نمیشه به کارت انجام بدی، از دیگری با یک طلبی، با یک جعل قانونی، با یک چیزی میخوای به کار انجام بده، اینو گذاشتن اسمش اراده تشریعی. و اراده تشریعی تخلف از مراد اشکال نداره، ممکنه، چون فرض این طرف مجبور نیست. اینجور نیست که چطور بشه خداوند اراده بکند و مرادش تحقق پیدا نکند، این نمیشد. این مال اراده تکوینی است که متعلق به فعل خودش است، نه فعل بندگان، با فرض این که اختیار قرار بده. ولی اگر به خدا اراده کند که من هم به جبر این کار انجام بدم، باز همه تحت قدرت خدا مشکلی نیست، انجام میگیریم. ولی در وقتی که خداوند نمیخواهد به قول معروف به جبر و تکوینا دخالتی بکند، فقط قانون میگذارد، میگه تو خودت آزاد هر کاری میخوای بکنی، تخلف اراده تشریعی از مراد مشکلی نداره. این نکته رو پس روشن شد که در واقع فرمایش حضرت امام تفسیریست برای تفسیر یک دقیقی و عرفی برای قضیه حقیقی و جعل احکام هم قضیه حقیقیه، نه اینکه چیزی در قبال اون باشه. در تفسیر قضیه حقیقیه آقا قائل به این بودن که بعد این به تعداد افراد مکلفین حکم حل می شود، ایش میکنه معقول نیست، در این میشه قضیه شخصیه. اگر بشه به هر مکلفی میگن اقیم السلات اقیم السلام، تو قضیه شخصیه، قضیه حقیقیه نشد، پس انحلال درست نیست. و خصوص پس از و از اون طرف هم اینجور نیست که حکم فقط به طبیعت باشه، به افراد نباشه که بعد اون اشکالاتی که اول گفته شد پیش بیاد. نه، حکم به رو طبیعت میره، طبیعت مکلف که حاکی از افراد و سرایت به افراد میکنه، اما به اون جهت مشترک افراد، نه اون حس خصوصیات فردی. از این چند تا نتیجه گرفتم، حالا ثمراتی که این مبنا دارد، خب یکیش همین بحث زدی که مطرح شد، حالا عبادت مزاحم به تکلیف اهم درست است و درست نیست؟ دوی حساب میکنم درست دو تا از هر دو اشکال فارغ هم، دو تا تکلیف تعلق پیدا کرده است به دو تا متعلق، صلات تطهیر مسجد. خصوصیات فردی هم اصلا مراعات نمیشه که بگیم بگیم ما هم مزاحمت چی شد، در یک مستاق اینا با هم مزاحمت پیدا کردن، اصلا این مد نظر نیست. از حیث مکلف هم الان مکلفی که سر دوراهی قرار گرفته به خصوصیات فردی که مد نظر نیست، بزن مکلف از این حیثی که مکلف هست هم حکم تطهیر مسجد رو داره هم حکم نماز رو، با مشکل نداره. بنابراین اگر نماز بخواند نمازش درست امر داره و فرمود امر نداره. این یک ثمره. دوم این استش که اگر در برخی از مکلفین شرایط نباشه، شرط تکلیف نباشه، آیا مولا میتواند حکم کلی بیاید که این را هم شامل بشه؟ مثلا مثال عاجز و جاهل میفهمم بله. اگر مولا میداند که در جمع مکلفین بعضی ها هستن که شرط تکلیف رو ندارن، جاهل عاجز و افسانه، در این حال میتواند خطاب عمومی رو صادر بکند که شامل حال اینها هم بشود، در قضیه حقیقی و خطاب قانونی برای عموم مکلفین. من اگر قائل به انحلال میشدی میشد قضیه شخصیه دیگه، به آدم عاجز و فلج رو پاشو برسه میگه آقا حالت خوشه، یکی میده فلج رو گفتن نداره پاشو برن شد. توجه خطاب شخصی قبیحه، ولی توجه خطاب عمومی به نحوی که چهار تا آدمی هم که اینجوری هم رو شامل بشه مشکل نداره. بله اگه ببینه که اکثر مخاطبین شرط نداره، رفتید توی مجموعی که مثلا نابینا ها جمع بهش میگه و نگاه دلو پا دی نگاه کن، خب دلو که اکثر نابینا هم دیگه گفتن نداره. ولی اگر نه تو همه هستن ها تو دوتا نابینا هم هست اینجا ها موازه باشه دلو پا تو نگاه کنید، گفتنش قبیح نیست، استهجان نداره. نکته سومی که استفاده کردن این استش که در بحث علم اجمالی اگه یادتون باشه میگن شرط تنجز علم اجمالی یا منجزیت علم اجمالی این استش که شرط تنجز به علم اجمالی یا منجزیت علم اجمالی این استش که همه اطراف مبتلا به شما باشن. تو آقا مثلا که نمیدونم که این کاسه که اینجا هست نجس هست یا این کاسه که فرض کنید در فلان کشور کذایی هست، می گفتن این مجموعه نجس نیست. چرا؟ چون خطاب نسبت به اون چیزی که خارج از ابتلاع شماست که خطاب قبیحه دیگه، نمیتونه که اونو نخورد دست نزن نجسه، اصلا نیست گفتن نداره. اما وقتی اون طرف نشد میشه یک تکلیف بیشتر نیست، اونم که تکلیف احتمالیه، مثلا به همین ظرفی که الان مشکوکی کنار ما رضا میگفتن این مجموعه نجس نیست. شما میخوامن ندیگه شما اگه علم اجبانی پیدا کردی ولی یه طرفش خارج از ابتلا باشد، چون خطاب عام دیگه اینجور نیست که خطاب شخصی به این قبیل باشد پس من تکلیف نداشته باشم، اون دومی که خارج از ابتلا است اصلا من تکلیف ندارم، میماند این یکی اینه که مشکوکه، چون احد طرفه اینه دیگه میفرمانده تو اینجور یقین داره که تکلیف داری، اون یکی هم که خارج از ابتلا است تکلیف متوجه تو هست. قضیه شخصیه بود که توجه تکلیف به خروج به موردی که خارج از ابتلا باشه قبیحه، تو قضیه عمومی تو هم بنان یک مکلف حکم هستش دیگه. ظرف نجسی که توی مثلا فلان فاخ فلان پادشاه هستش اونم نجسه دیگه، تو حق تصرف درش نداری، نمیتونی بخوری نمیتونی چیکار، حکم هست، نه اینکه چون خارج از ابتلا حکمش قبیحه. بنابراین میفهمن که ولو بعض الاطراف خارج از محل اطلاع باشد، روی این جهت همچنان به مجموعی منجز هست. خب باز این نکته هم که گفتیم، تکلیف عاجز و غافل و ناسی و عاصی و امثال اینها امکان پذیر هست در ضمن جمع، چون قضیه شخصیه نیست که به کافر بگی که پاشو نماز بخون، بگی برو با برسا خودتو قبول نداری، دین تو قبول نداری، نمازی چی؟ به طور خاص بگی این قبیحه، و یه وقتی طور کلون رو همه انسان ها باید عبادت خدا رو داشته باشن، خب این را هم به ما انه آسی، به ما انه کافر، به ما انه کذا رو شامل میشه. و نکته آخر هم یه بحث از جالبی که از ثمرات در بحث اجتماع امر و نهی، آیا میشود یک چیز هم امر داشته باشد هم نهی داشته باشد، مثل نماز در زمین غصبی، هم نهی از غصب داره هم امر به صلاتی داره، یعنی همزمان یک کاری داره انجام میده که مصداق هر دوست، هم تصرف در ملک غیره که غصبه هم نماز و خب امر خودشو داره. آیا اینجا امر و نهی قابل جمع شدن هستن نیستن؟ که بعد بازه بحث این کاری نماز تو زمین غصبی درست در میاد یا درست در نمیاد. بعضی قائل به اجتماع جواز اجتماع امرونه هست و حسیات مختلفه، گفت بنده خدا پدرشو میزد، گفتم پدرتو میزنی؟ گفت از اون حس که پدر ماست که تاج سر ماست، ولی از اون حس که بیعدبی کرده باید عدد میشه. حسیات مختلفه، از حس نماز بودنش امرش تعلق میکنه، از حس قدس بودنش نه امرش تعلق. بعضی میگن که لایجوز، بعضی اینطور میگن که در صورتی که مندوه باشه اجتماع امر و نهی جایزه، اگر مندوه نباشه نه. یعنی اگر بگونید که دو حالت بیشتر نداره، مثلا راه چیزی نیست که موقعیتی باشد که شما نماز بخوانی و قصد نباشه، یا قصدی باشد و نماز نباشه، اگر این حالت نبود، منحصر به فرد بود، اجتماع امر و نهی جایز نیست. چون خب واقعا خدا نمیتونه به این کار هم بگوید میخواهم بگوید نمیخواهم، تعلق اراده و عدم تعلق اراده معقول نیست، یعنی هم تعلق اراده باشد، تعلق اراده غالب به شوق غالب، هم تعلق کراهت غالب، هم بگوید بکن هم بگوید نکن، آدم واقعا این کار نمیکن. ولی اگر مندوهه داشت، یعنی راه فرار داشت، خب میتونه بگه بگه قصد نکن نماز نمیخون، آقا تو خودت باشده ما یکی اینجا دو زمین قصی میخوای نماز بکنی، خب بی خود این کاری میکنی، جا داری که راه داری که بری بیرون که هم نمازت رو خونده باشه هم قصد نکرده باشه. یعنی اگر مندوه بود از لایه مولا توجه خطاب مشکلی نداره، تقصیر خودش به مده این کاری میکنه، لذا اگر مندوه باشد امر و نهی هم جمع شد. خب طبقی این فرمایش که حضرت امام فرمودن، اصلا میشه گفت قائل به اجتماع امر و نهی بشیم بدون اینکه نیاز به مندوه باشه. چرا؟ به دلیل که ایشون فرمودن اصلا خصوصیت فردیه در حکم توجه نمیشه، این کار یه جای اتفاق میفته، طرف یه جای حبس شده زمین غصبیه، وقتی نماز جماعت در قضا میشه مثلا نماز بخونه یا نخونه، نمازش درسته نه، این خصوصیت فردی اصلا در احکام کلی که جمع میشود به خطابات قانونی مد نظر قرار نمیگیره، لذا اساس جعل حکم مشکل ندارد، هم امر به نماز رو دارد هم نهی غصب رو، الا اینکه در مقام امتثالی که عقلش میگه خدا رو تشکر میکنی، میتونه از زمین غصبی رو بیرون قبول بگی، بعد شده با نماز تمام، اگر نتونست عاجز بودی خود تو زمین غصبی دیگه نمیتونی که بیرون بیرون خود سالا نماز تمشه بخون. این هم از عنوان هم یک از ثمرات که ذکر شده است و سلام الله علیه و محمد الله.